الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره تقسیم مرحوم صاحب فصوله. صاحب فصول یه دردی دارد، اون دردش را باید درک کنیم تا ببینیم این تقسیم برای چه ایجاد کرده. اون این است که واجب مشروط را که اونجوری که مشهور تعریف کرده درد را دوا نمی کنه. مشهور میگه قید میخورد به وجوب. واجب قید ندارد، وجوب قید دارد. تا اون قید نیامده وجوبی در کار نیست. موقع مشکل پیدا میشه. انسان است که فردا میخواد روزه بگیرد، شب جنبه، از کنم چرا قصد کند؟ وجوب مقدمه از ذل مقدمه سرچشمه میگیرد. فرضی نسی ذل مقدمه واجب نیست و چرا قصد کنه؟ مشهور این گرفتاری را دارن. امثال این، الان میخواد حج برود، چرا من گذرنامه بگیرم؟ وجوب مقدمه از ذل مقدمه سرچشمه میگیرد. ذل مقدمه که واجب نیست. تفسیر مشهور چون چنین مشکلی را دارد و صاحب فصول خیال کرده که قابل حل نیست، اینا را میگن مقدمات مفوته. آمده این طرح را ریخته، وقتی من واجب مطلق را تقسیم میکنم الى منجز و معلق. منجز اون است که قیدم وجوبم حالیه، واجب هم حالیه. واجبم قید ندارد، وجوبم قید ندارد، کل معرفه. اما بقیه واجباتی که آقایان میگن مشهوره مشروطه، از نظر من وجوب حالیه، واجب در استقباله. قاعده ما فی الباب متوقف بر یک قید خارج از اختیاره. قید خارج از اختیار مثل طلوع فجر. طلوع فجر قید خارج از اختیاره. آمدن مشهور این تعریف شما را اشکال کردن. شش تا اشکال بر ایشون متوجه کردن. اگر خدا موفق کند امروز پنج اشکالش را میخونیم. اشکال ششم مال مرحوم نائینه مفسره. اون باید بمارد برای روز یک شنبه، چون شنبه اعتکافه. اولین اشکالی که کردن، چرا گفتید که واجب از قدم متوقف بر امر غیر اختیاری مانند طلوع فجر؟ چرا اختیاری را نگفتی؟ ایشون در زیر گفته نه، اختیاری هم هست، مثل استطاعت. استطاعت که امر اختیاری است. وجوب حداست، قیدش قید اختیاری است. بنابراین اشکال اول وارد نیست. وجوب حادقه، واجب مقیده یا به امر غیر اختیاری یا به امر اختیاری. اشکال دوم را دیروز گفتیم، جوابش را نگفتیم. گفتن جناب فصول درد شما این است که مقدمات مفوته را حل کنی، چون نظر یک مشهور مقدمات مفوته را حل نکرده. شما آمده مقدمات مفوته را حل کرده، گفته ذل مقدمه وجوب حالی دارد، بس قهرن باید قبل از فجر این آدم وضو بگیرد، غسل کند. اگر اینه پس دیگه منجز برای چه گفتی؟ همین معلق را میگفتید کافیه. جوابشون این است که آقا نه، ایشون واجب معلق را در مقابل واجب منجز نگفته، در مقابل قول مشهور گفته. دیده قول مشهور درد را دوا نمی کند، مقدمات مفوته می ماند. آمده این طرح را ریخته. در واقع این که میگد من یک واجبی دارم به نام معلق در مقابل قول مشهور. مشهور میگد وجوب حادی نیست ولی زاد در مقدمات مفوته گیر میکنه، من آمدم این طرح را ریختم. وجوب حالگه، واجب استقبالگه. حالا که وجوب حالگه زل مقدمه که واجب شد، مقدمه هم واجب میشه. بناءً علی هذا در مقابل واجب مشروط مشهور، نه در مقابل معلق منجز. اما اشکال سوم، اشکال سوم خیلی طولانیه، باید از کنم آماده بشیم برای اشکال سوم، خیلی طولانیه. این اشکال گاهی میگن مال محقق نهاوندیه، اصول ایشان در کتابخانه فیضیه هست. بعضی ها میگن نه، مال سید محمد فشارکی استاد شیخ. در هر حال مقدم اشکالی که ایشون دارد و کفایه نقل کرده اینه، گفته بر اینکه واجب اراده همیشه بر امر فعلی تعلق میگیرد. اراده مقدماتی دارد. تصور موضوع، موضوع را تصور کنیم، بعدن تصدیق به فائده کنیم، بعدن رفع موانع کنیم، بعدن در ما شوق پیدا می شود، تحریک اعضا شروع می شود. بنابراین الارادتو لا تنفک عن المراد، بعد از آنه که این مقدمات طی کرد، لا تنفک عن المراد، از مراد لا تنفک. مقدمات چه شد آقای مازندرانی؟ تصور شی، تصدیق به فائده، رفع موانع، شوق مؤکد، بعدن اراده، اراده که آمد تحریک عضلات است و مراد. پس الارادت لا تنفک عن المراد. اما از نظر شما میگید وجوب حالیه، وجوب پشتیبانش اراده است. پس الارادت حالیان و المراد استقبالیان، این با قانون فلسفی سازگار نیست. میگید مراد مستقبل در آینده است، و حالون که اگر این مراتب را ما طی کنیم قهرن میرسیم به این که الارادت لا تنفک عن المراد. اما شما انفک عن المراد، اراده حالاست، چون اراده پشتیبان وجوبه. اگر وجوب حالیه اراده هم حالیه، اما مرادش در آینده است. نصف شب خدا اراده کرده که من روزه بگیرم، و حال که روزه را باید عند طلوع الفجر من بگیرم. این بیانشانه. در اینجا من دو تا انقلت میگم به نفع مرحوم فصوله. انقلت نه، اراده گاهی به امر فعلی تعلق میگیرد، گاهی هم به امر استقبالی تعلق میگیرد. چطور؟ من از حالا اراده دارم که حج کنم، از حالا اراده دارم که زناشویی کنم. توجه کردی؟ اراده من حالاست، اما مراد من مستقبله. این قلت، قلت این اراده نیست، این شوقه. شما خلط کردی شوق را با اراده. اراده همیشه عضلات را حرکت میدهد، اینجا عضلات شما حرکت نمی کند، شوقه. یک ارکرم خدمت که این قلت ممکنه ما فرق بگذاریم، بگیم الاراده اگر متعلق به عضلات شد، البته این لا تنفک، ورزشکار، ورزشکاری که میخواد ورزش کند اراده اش متعلق به عضلات، لا تنفک عن المراد. اما اگر اراده به غیر عضلات تعلق بگیرد مثل حج، اون تنفک عن المراد. فرق بگذاریم در عدم انفکاک و انفکاک، لو تعلق بالعضلات لا تنفک، اما لو تعلق به غیر عضلات تنفک. ارجواب، ارجواب در جایی که به غیر عضلات تعلق میگیرد اراده شوقه، یک اشتیاقش در نفس قیاد میکنه اراده است. این قلت سوم میخوام فرمایش مرحوم از کنم نهاوندی را تأکید کنیم. این قلت در خدا چه میگید؟ خداوند مندان اراده کرده این همه اشیا را در دنیا تدریجا بیافریند. اراده خدا که حادث نیست، اراده خدا قدیمه و حالی که مرادش حادثه. جواب این است که آقا ما را به سنگلاخ نبر، ما از اراده خدا خبری نداریم، نمیتونیم اون را میزان کار خود بگیریم. تا اینجا من آمدم حرف مرحوم نهاوندی را تثبیت کردم. اولا بیان ایشون را گفتم. بیانشون چه بود؟ گفت اراده علت تامه است، لا تنفک عن المراد، با مراحل. سه تا هم انقاض داشتم. انقاض فرق بگذارم بین اراده متعلق به عضلات، این لا تنفک، اما به غیر عضلات تنفک. گفتیم نه، غیر عضلات هم ارادن شکه. فرق بگذاریم از قرم خدمتون که این انقلت دوم بود. انقلت اول که من گاهی از اوقات اراده می کنم که حج کنم، اراده می کنم که نماز بخوانم، و حال اینکه اراده فعلی مراد متأخره. گفتیم این شوقه. سوم بگیم خدا را مطرح کنیم، اراده خدا قدیمه و حال اینکه مرادش حادث. تا اینجا حرف مرحوم نهاوندی را تحکیم کردیم. بنده میگم جناب ازکرم نهاوندی، فرما شما حق، ایرادهایی که آقایون دارن صحیح نیست. چرا؟ ایرادشون چه بود؟ ایرادشون ایراد مرحوم خراسانی بود. گفت اراده از مراد تفکیک نمیشه، و شما که قائل به واجب معلق هستی اراده را از مراد جدا کردی. ما میگیم جناب خراسانی، شما اگر دقت کنی حرف مرحوم نهاوندی درسته. والله بالله اقسم برب الکعبه، اراده هیچ وقت از مراد تفکیک بردار نیست. من غیر فرق بین الاراده التکوینیه و الاراده التشریعیه. در اراده تشریعیه شما اشتباه میکنید، میگید انفکاک. شما خیال میکنید که اراده تشریعیه این است که یتعلق به فعل الغیر. اراده تشریعیه لا یتعلق به فعل الغیر. فعل غیر در اختیار من نیست. اصلا اشتباهی که از اول ما اصول خوندیم، گوش ما را پر کردن که اراده تشریعیه یتعلق به فعل غیر، و فعل غیرم که استقباله گندیس حالیان. اراده تشریعیه یتعلق بالبعث الانشائه، آنی که در اختیار منه، بعث انشائی در اختیار منه. میگم حجه، اراده میکنم حجه فیزی حجه. اراده من اتعلق بالبعث الانشائی لا بفعل الغیر. قایت ما فی الباب این حفظ کنیم، این اراده من که به بعث الغیر، به بعث انشائی تعلق پیدا کرد، یکون حجتن علی المکلف، بر مکلف حجت میشه. اگر به موقع حج نکرد مسلمن معاقب میشه. بنابراین تمام این مطالبی که آقایون میگن هی تو سر این ارزارم واجب معلق میزنن که تفکیک الاراده که عن المراد، ابدا. خیال میکنن که اراده مشرع به فعل غیر تعلق بگیره، فعل غیر که در اختیار من نیست. اراده تشریعی من به بحث انشائی تعلق میگیره. و من هنا یظهر، آقایون دقت کنید، و من هنا یظهر سه تا لشکرکشی شده علیه نهاوندی. هر سه لشکرکشی محترم، اما فرماشون صحیح نیست. یک لشکری را مرحوم آشمند حسین اصفهانی، لشکری را استاد من مرحوم آقای طباطبایی، لشکر سوم حضرت آقای خویی. هر سه نفر لشکرکشی کردن علیه نهاوندی، ولی اما لشکرکشیشون صحیح نیست. اما جناب شیخ محمد حسین میگد الارادت علتن تامتن للمراد لا یتعلق الا به امر حالی لا به امر استقبالی. و شما آقای از قرم محقق لهاوندی اراده را بر مستقبل متعلق کردی و حال اینکه اراده بر امر حالی تعلق میگیره. جواب این چیه؟ جواب این است که آقا نهاونده میگه والله بالله من هم اراده را بر امر فعلی بر امر حالی تعلق گرفتم نه بر امر مستقبل. کدام؟ اراده من تعلق بالبعث الانشایی، من بعث انشایی کردم. من کی عرض کردم امر استقبالی؟ البته بعث انشایی من حجتی است بر او که نماز را بخواند، حج را انجام بده. حضرت آقای طباطبایی استاد ما که اگر چهار کلمه در کلام بلدیم از ایشانه، شون میگه بر این که اراده امر تکوینیه، امر تکوینی باید نمیتواند بر معدوم متعلق بشود. بر معدوم، این غیر از بیان شیخ ها. شیخ گفت علت تامه است باید بر امر حالی تعلق بگیرد نه بر استقبالی. و الا یلزم تفکیک المراد عن الاراده عن العلت تامه. سید طباطبایی میگه الاراده که امر تکوینی اعتباری نیست، امر اعتباری بر عدم تعلق میگیرد، اما امر تکوینی بر وجود تعلق میگیرد. رو مبنای شما اراده تکوینی مولا بر معدوم متعلق شده. عرض میکنیم حضرت طباطبایی که اون شاعر میگه که از قرم من از شاعری خود آر ناگم که در صد قرن چون عطار ناید، در صد قرن چون مثل طباطبایی کم میاد. با این اعتبار میگیم آقا لم یتعلق به امر معدوم، تو خیال کردی که بر فعل غیر تعلق میگیرد، نه تعلق به امر نفسه، نفس خودم انشاء البعث. همچنین مرحوم آقای خعیب، حضرت آقای خعیب بیان دیگری دارد، اون این است که الارادت و اعمال القدره، اراده همراه با اختیار اعمال القدرت است. اعمال قدرت بر امر وجودی، دوباره باز کن، اعمال قدرت بر امر وجودی تعلق میگیرد. اینکه امر وجودی نیست، نم از میکنم آقا امر وجودی شما وجودی را نبر به فعل غیر، بیار به فعل خود مرید. خود مرید که آورده کافیه. خود مرید اراده تعلق به امر که حالجن به و انشاء البعث. تمام استدلال آقای خویی، استدلال مرحوم خراسانی، این ست لشکرکشی ها ولو طرق مختلف دارد، هر کدام از طریقی وارد شده، یک جواب دارد. تمام اشکالات مبنی بر این است که اراده تعلق به فعل غیر، ما میگیم تعلق به نفس نفسه. و در فلسفه خود آقایون گفتن که اراده بر فعل غیر متعلق نمیشود، اراده بر فعل نفس. تا اینجا سه اشکال را خوندیم، اشکال اول، دوم، سوم، اشکال چهارم. اشکال چهارم کردن این از خراسانی بعیده، این اشکال میگد این تکلیف محاله. شما وقتی که به من میگید از قرم تکلیف میکنید به چیزی که حالا نیست اما در مستقبل هست، این تکلیف محاله. فکر میکنم جواب این رو همه تون میدونید. اون کدومه؟ قدرت در ظرف امتصار شرطه، نه در ظرف خطاب. بگو قدرت در ظرف امتصار شرطه، نه در ظرف خطاب. ابد در ظرف خطاب نیست. نصف شب خطاب دارم که بروزه بگیره از فجر، از فجر نیمده. قدرت در حین خطاب نیست، اما قدرت در حین امتصار هست. همه آقایان این را جاهای دیگر گفتن که قدرت لازم نیست در ظرف امتثال باشد، در ظرف خطاب باشد، در ظرف امتثال هست. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم را میگیم یخه درس را میبندیم، چون ششم را بگیم طولانیه. اشکال پنجم، اشکال پنجم مال مرحوم آیت الله حائری است. اشکالشان با اشکالات آقایان فرق دارد. اشکالات آقایان همش این بود که اراده علت تامه است، باید مرادش کنارش باشه. همیشون از در دیگر وارد شده. اون این است که شما میگید الواجب المعلق هو الوجوب المتعلق به امر خارج عن الاختیار، امر تعلق به شیء مقید خارج عن الاختیار. نصف شب به من میگید سم، در حالی که این سم از کنم متوقف بر طلوع فجره، طلوع فجرم خارجون عن الاختیار. ما جوابش را چه بگیم؟ جوابش تو آستین همه است. فرق بین کونه جزءن او شرطن. اگر خارج از اختیار جز باشد حق با شماست، اما خارج از اختیار شرطه. همه من در روز عاشورا روایت داریم که اقرأ زیارت الحسین تحت السماء. تحت السماء قید نیست، تحت السماء شرطه. آیا حاج شیخ با اون عظمت تحت تأثیر این کلمات قرار گرفته؟ بنابراین از نظر ما واجب معلق یا واجب معقولیست. والعجب از استاد دیگر من مرحوم حجت اعلی الله مقامه، لواجب معلق معقول نیست. با تعجب میکنم چگونه معقول نیست. تمام حرف ها را ما آوردیم، چه حرف هایی که میگفتن امر غیر مقدوره. از خرم خدمتون که علت تام از معلول جدا میشه، چه این مسائلی که میگفتن غیر مقدوره. همین ها را که من حلاجی کردم، از نظر ما واجب معلق واجب معقول صحیح. حالا آیا اثباتنم هست یا نیست، اون ربطی به ما نداره. الهنا تم پنج اشکال در واجب معلق. کفایه را نگاه کنی دیگه حلاجی میشه، دار دیگه براتون مشکل نمیمونه. بقیه اشکالون ساده است. اشکال ساده است مال مرحوم محقق نائنی است. چند مقدمه دارد. اگر من بگم مقدمات را به جواب نمی رسیم. سه روزم که فاصله است، روز سوم که می آییم کلا عوامن دیگه، عوام نیستیم، عوامیم. و رضا ششم را نگه می داریم برای روز یک شنبه. علیون ولی دل کعبه سلام الله علیه. اولا یه نکته در زیارتیشون عرض کنم. همه آقایان که نجف مشرف شدید، در مشاهد دیگر زیارت امین الله را میخونیم. زیارت امین الله اینه: حتی دعاک الله الى لقائه و قبضک الیه باختیاره. این برای ما مفهوم نیست. دعاک الله الیه الى جواره و قبضک الیه به اختیاره. همه کارهای خدا اختیاریه، فقط قبض روح علی اختیاری نیست، منحصر نیست. در تمام مفاتیح همین نوشته. من نظرم که گاهی میخوندم دیدم همینه. این اشتباه داره، سیخ داره. یک کتاب است به نام فرحت الغرق، در قرن ششم نوشته شده. مرحوم مجلسی هم آن را ترجمه فارسی کرده. در آنجا من دیدم این تتمه دارد: دعاک الى جواره و قبضک الیه باختیاره، باختیاره لک کریم ثوابه. قبضک الیه باختیاره لک بود، باختیاره لک کریم ثوابه. خواست شما را ببرد. این همه کاری که برای خدا انجام داده اید ثواب آنها را نشان شما بده. شاید در بعضی از نسخه ها دارد و قبضک الیه به اختیاره لک عظیم ثوابه، اما آنی که من دیدم کریم ثوابه، به اختیاره قید دارد به اختیاره لک کریم ثوابه. این همه زحماتی که از دوران ولادت تا دوران شهادت کشیدی ثوابش را نشان شما بده. این یه نکته. من در روایاتی که درباره امیر مؤمنان اهل سنت نقل کرده اند و همشون میگن این روایات صحیحه، من 16 روایت در اینجا دارم، برخی را میخونم. احمد ابن حنبل یه عبارتی دارد، میگه درباره هیچ کس مانند علی روایات صحیح نداریم. میفرماید درباره هیچ کس از صحابه روایت صحیحی که درباره علی هست نیست، با اینکه بنی امیه کوشش کردند که این روایات حذف شود. معلوس احادیث صحیحی که در حق علی هست در حق دیگری نیست. یک، سبقه الى الاسلام و الى السلام. اول کسی که از کرم خدمت که اسلمه، البته این اسلمش اسلمه رسمی، هنگامی که حضرت از خدمتون که چیز برگشت از اون بغار حرا برگشت، از کرم عرضه کرد دینش را، اسلم علیون و اسلم خدیجه. البته این اسلم از نظر من اسلم رسمیه و الا لم یکن کافرن حتی یسلم. اون اسلام قبلی که بوده اسلام واقعی بوده اما رسمی نبوده، چون پیغمبر مبعوث به رسالت نشده، این اسلام رسمی. دو، حالا دیگه همش وقت نیست یه مقدار بخونیم. دو، 3 سال پیغمبر اکرم تبلیغش زیر زمینی بوده، به قول امروزی ها تبلیغش زیر زمینی بوده. 3 سال که گذشت تبلیغ را آورد بیرون. عرض کردم خدمتون که هنگامی که خواست اعلام کند رسالت خود را، اول عشیره خود را دعوت کرد، انذر عشیرتک الاقربین، اول باید در خانه را اصلاح کنیم بعدن بیرون. حضرت گفت فمن بعد از آن که تسلیم اسلام خودش را عرضه کرد، گفت فمن یعذرنی فی هذا الامر حتی یکون خلیفتی و ناصری لم یقم احد الا علیان. 3 بار حضرت گفت لم یقم احد حتی ابو طالب الا علیان. سبقه الی الاسلام نسبت به همه. 3، مبیته على فراش النبی. این مسئله مسلمه. از کنم خدمتون که وقتی آیه کریم آمد که اینها یخادعونک، اول کسی که آخر کسی که در مبیت پیغمبر اکرم خوابید، جان خود را فدای پیغمبر کرد، امیر مؤمنانه. مبیته على فراش النبی لیلت الهجره. آیه را بخونید. 4، در تمام جنگ ها امیر مؤمنان شرکت کرده بود الا فقط غزوه اذکرم خدمتون که تبوک. در تمام غزوه ها شرکت کرده و شمشیر زده و زخمی شده. نداریم درباره هیچ صحابه که در همه، خیلی از صحابه که شرکت نکردن، بعضی ها گاهی شرکت کردن، اینم یک از افتخارشه. اخوته مع رسول الله، اینا از خصائص امیر مؤمنانه. اخوته مع رسول الله، هنگامی که عرض کردم آیه کریم آمد که مسلمان ها را با هم برادر کنه، حضرت افراد را با هم برادر کرد اما علی ماند. فجاء علی الى رسول الله باکیم آخیت بین کلن مع کلن اما ترکتنی. فرمود تا را آخر نگه داشتم که برادر خودم کنی، انت اخیف دنیا و الاخره. همه اینا مسلماته، هیچ چکشخور نیست، یعنی ناسبی همین ها را قبول دارد. علمه و فقهه در اینکه اعلم الصحابه است و افقه الصحابه است. مرحوم آقای نجم الدین عسکری یک کتابی دارد که خلیفه دوم مواقعی که با علی صحبت کرده و گفته که لولا علی لهلک عمر، 70 مورد را شمرده. در این که افقه و اعلم بوده کسی در این باره بحث نداره. هشتم، روایاتی که از پیغمبر اکرم در علی هست در باره کسی نیست. از کنم من احب بنی، من احب علیگن فقط احب بنی، و من ابغض علیگن فقط ابغضنی. در باره انصار دارد که انصار برادر منه، اما مجموع را گفته. اما بالاخص یک نفر را بگد فقط آقا امیر مؤمنانه. اختصاصه به مناجات نبی یا الله. خب تشتری؟ خب شما اختصاصه به مناجات نبی، اینه معنا کن بینن؟ یعنی چه اختصاصه مناجات؟ یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین نجواکم صدقه. قبل از آن که این آیه بیاد دور پیغمبر شلوغ بود، هر کسی یک ناله قاضی دار. وقت پیغمبر را میگره آیه آمد که کسانی که میخوان نجوا کنن باید قبلا یه دینار بدهن بعد بیان. هیچ که نیمد. امیر مؤمنان یک دینار داد، مناجات کرد و بعدن این آیه منسوخ شد. تا اینجا عرض کنم خدمتتون که این نفسه که نفس رسول الله، این هم در واقع دهمه. نفسه که نفس رسول الله، آیه کریمه که در مباهله آمده، قل تعالو ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکافرین. از کلم انفسنا در اینجا فقط امیر مؤمنانه. معاویه آمد مدینه، سعد وقاص را دید. خب سعد وقاص یه مقامی داشت، این در واقع یکی از صحابه متقدمین بود. گفت لماذا لا تسب علیگن ایل صحیح هر کلم مسلمه. گفت لماذا لا تسب علیگن، چرا علی را تسب میکنی؟ گفت به سه جهت من علی را سب نمی کنم. یکی همین در مباهله تنها علی را بار، دیگری را نبار. دو بچه دیگرم گفت، گفت در غزوه تبوک از اونجا گفت که عرض کنم خدمتون که انت ولی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. بناهن ده تا را گفتم، حالا شش تای دیگر ماند. آقایان مقداری در مسائل ولایی انشاءالله دقت کنید. علی ولی دل کعبه، قبل از علی، بعد از علی احدی در کعبه متولد نشده. گاهی بعضی از اهل سنت فضولی میکنن میگن حکیم ابن حزامم افتادم در کعبه متولد شده، در واقع میخوان مقابله کنن. میسر آقای مازندران شنیدم شما قریه شعر داری، میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت به مسجد شهادت. یک شنبه انشاءالله میگاید دلیل مرحوم نائنی را مطالعه کنید که کار ما آسان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.